مقاومت فلسطین اما برخلاف جنگ های قبلی در جنگ اخیر توانایی خود در ضربه زدن به نقاط استراتژیک و راهبردی اسرائیل نظیر فرودگاه ها را نشان داده است. در همین راستا مقاومت فلسطین توانسته است با شلیک موشک مسیر تمامی هواپیماهایی که به سمت فرودگاه بن گوریون پرواز می‌کردند را تغییر دهد. در همین حال فرودگاه بین المللی رامون در 220 کیلومتری جنوب غزه نیز پس از شلیک موشک حماس تعطیل شد. این توانایی بیانگر آسیب پذیری های اسرائیل و هشدار جدی به این رژیم در صورت ادامه جنگ است. شمار زیادی از راکت ها و موشک های شلیک شده از گنبد آهنین اسرائیل عبور کردند. این سامانه هزینه مادی سنگینی برای اسرائیل بر جای می گذارد. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط نشریه صهیونیستی اسرائیل هیوم، هر رهگیری سامانه گنبد آهنین 80 هزار دلار هزینه دارد. در واقع صهیونیست ها برای مقابله با موشک ها و راکت هایی که از سوی گروه های مقاومت فلسطینی شلیک می شود و قیمتی به شدت پایین و در حد چند هزار دلار دارد، مجبور هستند موشکی را شلیک کنند که 80 هزار دلار هزینه دارد. غزه از سال 2006 تا کنون تحت محاصره همه جانبه قرار دارد. در واقع گروه های مقاومت از محاصره تحمیلی به عنوان فرصتی برای خود اتکایی نظامی بهره گرفته اند و این یک هشدار برای اسرائیل است. هفته گذشته شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و عربستان سعودی سفر و با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دیدار و گفتگو کرد. سفر شیخ تمیم به ریاض دومین سفر طی 5 ماه اخیر است. نخستین سفر وی در جنوری 2021 انجام شد که با حضور در نشست العلا رسما به تنش قطر و عربستان پایان داده شد. سفر اخیر با دعوت رسمی ملک سلمان پادشاه سعودی از شیخ تمیم انجام شد. فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان روز 28 اپریل گذشته در سفر به دوحه پیام دعوت ملک سلمان را به شیخ تمیم بن حمد آل ثانی تسلیم کرد. و نظر می رسد سفر هفته گذشته شیخ تمیم به عربستان برخلاف سفر جنوری بیشتر با هدف گفتگو درباره مسائل منطقه‌ای انجام شده است. اکنون جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن در هفتمین سال خود قرار دارد و تحولات میدانی و خصوص در معرب به نفع ریاض پیش نمی رود. قطر خواستار پایان جنگ علیه یمن است. عربستان سعودی نیز اخیراً با شکست‌های میدانی در داخل یمن و با افزایش حمله‌های ارتش یمن علیه مناطق مختلف عربستان در پی گفتگو با دولت نجات ملی یمن است. این احتمال وجود دارد که قطر زمینه گفتگو میان طرفین را فراهم کند. عربستان از جون 2017 در اعتراض به سیاست منطقه‌ای قطر روابط با این کشور را به همراه سه کشور امارات، بحرین و مصر قطع کرد و قطر را مورد محاصره همه جانبه قرار داد. دوحه با مقاومت در مقابل این رویکرد خصمانه آل سعود حاضر به عدول از سیاست منطقه‌ای خود نشد و نهایتاً نیز با شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که حامی اصلی محمد بن سلمان بود، ریاض جنوری 2021 در مسیر احیای روابط با دوحه حرکت کرد. سفر امیر قطر به عربستان بیانگر این است که ریاض اصلاح سیاست خارجی خود و به خصوص کاهش تنش در روابط با دیگر کشورهای منطقه را پیگیری می کند و به این موضوع برای ترمیم وجهه خود در منطقه نیاز دارد. اخیراً نیز در ادامه چرخش در سیاست منطقه ای عربستان، یک هیئت عربستانی با ریاست خالد الحمیدان رئیس دستگاه اطلاعات این کشور در سفر به سوریه با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. دو طرف توافق کردند و عنوان نخستین گام برای از سرگیری روابط در تمام زمینه‌ها عربستان سفارت خود را در دمشق بازگشایی کند. همچنین هیئت سعودی اعلام کرد ریاض از بازگشت سوریه و اتحادیه عرب و حضور در کنفرانس آینده این اتحادیه در الجزایر استقبال می کند. عربستان و جمهوری اسلامی ایران هم در یک ماه اخیر گفتگوهای سازنده‌ای را برای احیای روابط آغاز کردند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان اخیراً در یک چرخش واضح گفت کشورش به دنبال روابط خوب با ایران است. این رفت و آمدها نشانه چرخش در سیاست خارجی عربستان سعودی است که این چرخش دلایل زیادی دارد. از جمله این که عربستان به این جمع‌بندی رسیده است که سیاست خارجی تنش‌زا در منطقه منافع آن را تأمین نمی‌کند و سبب تضعیف موقعیت منطقه‌ای عربستان می‌شود. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و تا هفته دیگر و برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم که با آخرین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. رئیس جمهور افغانستان بر آمادگی دولتش برای جنگ با طالبان پس از پایان روند خروج عساکر خارجی از افغانستان تاکید کرد. محمد اشرف‌خانی در عین حال هشدار داد طالبان از راه جنگ نمیتوانند قدرت را به دست بیاورند، و ای که با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی سخن میگفت تصریح کرد که کلید گفتگوها در پذیرفته شدن سرنوشت نظام آینده بر بنیاد انتخابات نهفته است. رئیس جمهور افغانستان گفت اگر درباره یک نظام انتخاباتی توافق به دست نیاید، تمامی دستاوردهای دو دهه گذشته از جمله حقوق زنان، جوانان و اقلیت‌ها زیر پرسش خواهند رفت. غنی ادامه داد تهدید تروریست تغییر کرده است اما از بین نرفته است. وی افزود پذیرفته شدن انتخابات از سوی طالبان کلید برای پیروزی مذاکرات صلح است. غنی افزود کلید گفتگوی سیاسی این است که طالبان بپذیرند که نظام سیاسی آینده افغانستان مبتنی بر انتخابات است و این مسئله اصلی است. رئیس جمهور افغانستان در حالی از مدیریت اوضاع پس از پایان روند خروج عساکر خارجی از افغانستان اطمینان می‌دهد که روز گذشته فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان از شدت خشونت‌ها پس از خروج عساکر خارجی از افغانستان انتقاد کرده بود. رئیس جمهور قرقیزستان با سفرای جدید پاکستان، ازبکستان، مجارستان، افغانستان، ترکیه و قزاقستان دیدار کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، رئیس دولت قرقیزستان پس از دریافت استوارنامه سفرهای جدید پاکستان، ازبکستان، مجارستان، افغانستان، ترکیه و قرقیزستان درباره گسترش مناسبات کشورش با کشورهای یاد شده گفتگو کرد. رئیس جمهور قرقیزستان ابراز امیدواری کرد که تجربه بین‌المللی سفرا برای همکاری دو جانبه و چند جانبه بین کشورها همچون مشوقی کارساز موجب گسترش تعاملات دو جانبه در همه زمینه‌ها شود. جباروف همچنین آمادگی خود را برای کمک همه جانبه به سفیران کشورهای خارجی و پشتیبانی از تلاش‌های آنها در این مسئولیت دیپلماتیک ابراز داشت. در مقابل سفرهای کشورهای یاد شده نیز از استقبال رئیس جمهور قرقیزستان تشکر و ابراز اطمینان کردند که از تجربیات خود برای گسترش مناسبات فیمابین استفاده خواهند کرد. وزارت بهداشت افغانستان از شناسایی 303 مورد مثبت ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در ولایات این کشور خبر داد. با گزارش امروز خبرگزاری صدا و سیما، با ثبت این تعداد موارد مثبت کرونا، شمار مجموع بیماران کووید 19 در افغانستان به 64122 نفر افزایش یافته است. بر اساس اطلاعات موجود، در شبان روز گذشته 11 نفر بر اثر بیماری کووید 19 در ولایت‌های کابل، هرات، قندهار، هلمند، لغمان و پنجشیر فوت کردند. شمار فوتی‌های کرونایی در افغانستان به 2762 نفر افزایش یافته است. همچنین در شبان روز گذشته 108 مریض کووید 19 در ولایت‌های کابل، هرات، قندهار، بلخ، ننگرهار، پکتیا، هلمند، میدان وردک، دایکندی، غزنی، پکتیکا و نورستان بهبود یافتند و مجموع بهبود یافتگان تاکنون به 55118 نفر رسیده است. وزیر امور خارجه ایران با ماسیمو دالما صدر اعظم اسبق ایتالیا دیدار و در خصوص همکاری های دو کشور، مسائل منطقه و همچنین موضوعات بین المللی گفتگو کرد. با گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگوی وزارت امور خارجه، محمد جواد ظریف در خلال برنامه‌های رسمی دیدار با مقام‌های ایتالیا در محل اقامت سفیر ایران در روم با ماسیمو دالما صدر اعظم اسبق ایتالیا دیدار و در خصوص همکاری‌های دو کشور، مسائل منطقوی و همچنین موضوعات بین‌المللی با گفتگو و تبادل نظر پرداخت. وزیر امور خارجه ایران امروز همچنین با زامپینی رئیس جدید اتاق بازرگانی مشترک ایتالیا و ایران در محل اقامتگاه سفیر جمهوری اسلامی ایران در روم دیدار و در خصوص همکاری‌های اقتصادی و تجاری فیمابین شرکت‌های ایتالیایی و طرف‌های ایرانی و ویژه با توجه به چشم‌انداز شرایط آتی در حوزه همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور تبادل نظر کرد. ظریف از پنجشنبه گذشته تور اروپایی خود را با سفر به مادرید پایتخت اسپانیا آغاز کرده است. وی در مادرید با آرانچا گونزالس لایا وزیر امور خارجه و امور اتحادیه اروپایی اسپانیا و ریس ماروتو وزیر صنعت تجارت و گردشگری این کشور که ریاست طرف اسپانیایی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور را نیز بر عهده دارد دیدار کرد. وزیر امور خارجه ایران در ادامه تور اروپایی خود روز یک شنبه برای ملاقات با مقامات ایتالیا و واتیکان وارد روم شد و با کاردینال پارولین صدر اعظم و اسقف اعظم گالاگر وزیر امور خارجه واتیکان، لوئیجی دیمایو وزیر خارجه ایتالیا و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان دیدار و گفتگو کرد. ظریف همچنین امروز با فیکو رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا دیدار و گفتگو کرد. فرمانده نیروی هوایی اردوی ایران با تأکید بر اینکه وظیفه جوانان تقویت خود در عرصه‌های شناختی و افزایش آگاهی لازم در زمینه جنگ نرم است گفت که عرصه جنگ‌ها در دنیای امروز متنوع شده و دشمن به جنگ سایبری و شناختی رو آورده است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر سرتیب خلبان عزیز نصیرزاده در مراسم پرسش و پاسخ و دیدار چهره به چهره با کارکنان وظیفه آموزشی در فرماندهی آموزش‌های هوایی شهید خضرایی که به صورت وبیناری با مراکز آموزشی پایگاه‌های هوایی شهید بابایی اصفهان و شهید دوران شیراز نیز برگزار شد، با اشاره به پیشرفت‌های نیروی هوایی در سال‌های اخیر گفت که هواپیما پیچیده‌ترین فناوری در جهان است، به طوری که از تمام علوم با گرایش‌های مختلف در ساخت آن استفاده می‌شد و نیروی هوایی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی پیشرفت قابل توجهی در ساخت هواپیما و شبیه‌سازها و قطعات آن داشته است. وی با اشاره به نقش نیروی هوایی اردو ایران در دوران دفاع مقدس تصریح کرد. نیروی هوایی در دوران دفاع مقدس وظایف حیاتی و متعددی بر عهده داشت که از جمله آن میتوان حمله به تأسیسات نظامی و اقتصادی عراق با هدف فلج کردن اقتصاد آن کشور و جلوگیری از پشتیبانی از جبهه جنگ، پشتیبانی از سایر نیروها مانند نیروی زمینی و دریایی و حملات آفندی به خاک دشمن و همچنین مواردی مانند اسکورت نفتکش‌ها اشاره کرد و در این راه خلبانان زیادی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل با سخنگوی دولت نجات ملی یمن در خصوص تحولات سیاسی در این کشور رایزنی کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل و محمد عبدالسلام سخنگوی دولت نجات ملی یمن در گفتگوی تلفنی در خصوص تحولات اخیر این کشور و همکاری های فیما بین گفتگو کردند. ولایتی در این گفتگوی تلفنی با تاکید بر موازی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از محور مقاومت و تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در توسعه رابط ابراز امیدواری کرد و در آینده نزدیک گفتگوها و دیدارها محقق شود. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل از برگزاری نشست مجازی با حضور اندیشمندان و علمای اسلامی و آزادی خواهان جهان از سوی مجمع جهانی بیداری اسلامی در حمایت از نهضت مردم یمن در برابر حملات نظامی دشمنان خبر داد. و رئیس جمهور عراق بر موضع ثابت این کشور در قبال مسئله فلسطین و حمایت از ملت فلسطین در محافل بین المللی تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری عراقی وا، برهم صالح رئیس جمهور عراق امروز شنبه در دیدار احمد عقل سفیر فلسطین در بغداد تحولات قدس و اراضی فلسطینی، تجاوزات غیر انسانی علیه ملت فلسطین در شهر قدس و نوار غزه و ضرورت توقف این تجاوزات را بررسی کردند. رئیس جمهور عراق بر موضع این کشور در قبال مسئله فلسطین و حمایت از ملت این کشور در محافل بین‌المللی ایستادگی در کنار ملت برادر فلسطین برای تحقق خواسته‌ها و حقوق مشروع آنان تاکید کرد. تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. شبتان خوش. خداوند پشت و پناه شما.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
جار کند الغیاث 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 از جور خوبان الغیاث هجر ما را نیست پایان الغیاث الغیاث از جور خوبان الغیاث هجر ما را نیست پایان الغیاث درد ما را نیست درمان الغیاث هجر ما را نیست پایان الغیاث هجر ما را نیست پایان روز و شب بخشتن همچو آفیس همچو آفیس روز و شب بخشتن همچو آفیس روز و شب بخشتن بخشتن همچو آفیس روز و شب بخشتن بخشتن کشتم سوزان و گریان الغیاث هجر ما را نیست پایان الغیاث کشتم سوزان و گریان الغیاث هجر ما را نیست پایان الغیاث هجر ما را نیست پایان الغیاث درد ما را نیست درمان الغیاث هجر ما را نیست پایان الغیاث درد ما را نیست درمان الغیاث هجر ما را نیست پایان الغیاث هجر ما را نیست پایان الغیاث هجر ما را نیست پایان الغیاث درد ما را درد ما را نیست درمان الغیاث هجر ما را نیست پایان الغیاث هجر ما را نیست پایان
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، عزیزان، امراهان، سلام بر شما. امید است که در پناه خداوند بهترین لحظه ها نصیبتان باشد. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده گفتارهای رادیو تاجیکی در سه شنبه 28 اردیبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 18 می سال 2021 میلادی. ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرن لكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به شامگاه رادیو تاجیکی در سه شنبه خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی است، برنامه جریان شوم، فرهنگنامه، برنامه نمایش، تکرار برنامه راز تندرستی و تکرار برنامه نعمت جوانی. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. تشکر و قدردانی ما را پذیرا باشید. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. ساعت 20 اینجا مشهد مقدس صدای جمهوری اسلامی ایران آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
لغو اجازت‌نامه پروازهای دو شرکت روسی به تاجیکستان به دلیل گرانفروشی بلیت. قدردانی گروه‌های فلسطینی از رهبری معظم انقلاب اسلامی و برگزاری کنفرانس بین المللی دفاع از فلسطین در روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان از لغو اجازت‌نامه پروازهای دو شرکت روسی به دلیل گرانفروشی بلیت هواپیما خبر داد. اکرام سبحان‌زاده گفته است که شرکت‌های هواپیمایی سیبر و امواج شمالی یا همان سیورنی پتوک روسیه برخلاف عهده‌داری قبلی خیش برای کاهش نرخ بلیت هواپیما در پروازهای میان تاجیکستان و روسیه به گرانفروشی ادامه دادند، که این موضوع شکایت مسافران در پیداش و سبب لغو اجازت‌نامه پروازهای این دو شرکت شد. وی تاکید کرده است که این دو شرکت وعده داده بودند که نرخ بلیت هواپیما در مسیر دوشنبه و خوجند به مسکو را 8500 سومانی بیشتر تعیین نکنند، که در عمل به 15000 سومانی رساندند و این اقدام خلاف عهده‌داری آنها می باشد. از سوی دیگر یک منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد در حال حاضر شرکت‌های هواپیمایی روسیه از هر پرواز از شهرهای تاجیکستان به مسکو $100,000 درآمد صاف کسب می‌کنند، زیرا انتقال 200 مسافر با هر پرواز که نرخ بلیط هر یک نفر $800 است برای شرکت‌ها $160,000 درآمد دارد. از این مبلغ خرج $25,000 خدمات فرودگاهی، $1,000 خدمات برج مراقبت، $9,000 خرج امور اداری و $20,000 نرخ سوخت و دیگر مورد ها می باشد که برای شرکت ها از هر پرواز $100,000 صاف درآمد باقی می ماند. هزاران نفر از کارگران مهاجر تاجیکستانی که در سال گذشته 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا نتوانستند به روسیه روان، تلاش میکنند که با دریافت قرضهای بانکی و تهیه بلیط با قیمت‌های هنگفت برای کار خود را به روسیه رسانند. کارگران خدمات شهری دوشنبه برنامه برچیدن آنتن‌های ماهواره‌ای از روی بام خانه‌ها در خیابان رودکی در مرکز پایتخت تاجیکستان را آغاز کردند. قبلاً مقامات نایی اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه به ساکنان این خانه ها هشدار داده بودند که تا روز 16 می سال جاری همه آنتن های ماهواره ای را جمع کنند، و در عکس حال کارمندان اداره خدمات شهری این کار را به جای آنان انجام خواهند داد. دلیل این اقدام خلل دار شدن نمای بیرونی خانه های آپارتمانی عنوان شده و گفته می شود که کارگران هنگام ترمیم و تعمیر بام این خانه ها نمی توانند به راحتی فعالیت کنند. ساکنان بعضی از این خانه ها مدعی هستند که شهرداری حق مداخله در ملک خصوصی آنها را ندارد. اما الهام عابدوف، مدیر سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تاجیکستان، میگوید که در صورتی به چنین نتیجه رسیدنی شهرداری دوشنبه که وجود آنتن های ماهواره روی بام خانه های آپارتمانی را موجب خلل دار شدن نمای بیرونی این خانه ها میداند، در این مورد حق با حکومت است. این در حالی که در ماه فوریه امسال نیز دستور برچیدن آنتن‌های ماهواره‌ای در خیابان حافظ شیرازی شهر دوشنبه با واکنش شدید کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده بود، که شهرداری پایتخت تاجیکستان را با مداخله در زندگی خصوصی ساکنان دوشنبه متهم می‌کردند. رئیسان ولایت‌های سغد تاجیکستان و بادکند قرغیزستان پس از دیدار در منطقه مرزی دو کشور درباره استقرار پاسگاه‌های پلیس در مرز فرمانداری واروخ ناحیه اسفره و روستای اقصای ناحیه بادکند قرغیزستان به توافق رسیدند. رجبای احمدزاده و عبدالکریم علیمبایف پس از آزادی 6 نفر از اتباع دو کشور که در این منطقه مرزی بازداشت شده بودند تصمیم گرفتند برای پیشگیری از تکرار این گونه حادثه ها در مرزی بین جماعت وارخ ناحیه اسفره و روستای اقصای ناحیه بادکن پاسگاه پلیس مستقر شود. همچنین طرف تاجیکستان عهده‌دار شد افرادی گمانبر در بازداشت و ضرب علت شهروندان قرغیزستان را شناسایی و مجازات کنند. بر اساس این توافق برای کاهش اختلافات مرزی تصمیم گرفته شده است که دیدار ریشسفیدان و افراد با نفوذ ناحیه‌های اسفره و بادکن به زودی برگزار شود. صبح روز دوشنبه 17 می در مرز مشترک تاجیکستان قرغیزستان 3 تاجیک و 3 قرغیز بازداشت و در پی مذاکرات دو جانبه آزاد شدند. به گفته کارشناسان ادامه مانع تراشی در راه حرکت اتباع تاجیکستان و قرغیزستان در ناحیه اسفره و بادکن یکی از پیامدهای درگیری خونین روزهای 28 و 29 اپریل در مرز مشترک این دو کشور است که با 56 کشته و بیش از 230 زخمی از هر دو طرف همراه بود. نمایشگاه معرفی دانشگاه روسیه برای داوطلبان تاجیک ورود به این مرکزهای آموزشی از روز سه‌شنبه به مدت 2 روز در شهرهای دوشنبه و خوجند برگزار می شود. این نومی نمایشگاهی است که در تاجیکستان به عنوان آموزش‌های عالی روسیه در تاجیکستان 2021 با هدف آشنایی داوطلبان تاجیکستانی که قصد دارند در 25 مرکز آموزشی روسیه تحصیل کنند برگزار می شود. داوطلبان می توانند در بازدید از این نمایشگاه با شرایط ورود به دانشگاه های روسیه بر اساس رشته های مورد علاقه خود و امکانات تحصیلی و رفاهی این مرکزهای آموزشی آشنا شوند. همچنین در این نمایشگاه امکانات نمایندگی های 4 دانشگاه روسیه که در تاجیکستان فعالیت می کنند معرفی خواهد شد. به گفته مقامات سازمان همکاری های بین المللی آموزشی روسیه همه سال تعداد داوطلبان تاجیک ورود به دانشگاه های روسیه در حال افزایش می باشد. قبلا ایگور فلاروف سفیر روسیه در تاجیکستان گفته بود که هر سال بیش از 4000 دانشجوی تاجیک برای تحصیل به دانشگاه های این کشور اعزام می شوند. به گفته ای وی هم اکنون 8000 نفر از دانشجویان تاجیک در شعبه های دانشگاه های دولتی مسکو، دانشگاه اقتصاد و دانشگاه مشترک روسیه و تاجیکستان در شهر دوشنبه و بیش از 20000 دانشجوی تاجیک در دانشگاه های روسیه در حال تحصیل علم های مختلف هستند. کمیته سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان اعلام کرد در 13 سال اخیر حجم سرمایه‌گذاری چین در اقتصاد این کشور به 3 میلیارد و 15 میلیون دلار رسیده است. با گزارش سامانه کمیته سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان در این مدت 10 میلیارد و 300 میلیون دلار سرمایه خارجی به اقتصاد این کشور جذب شده است که 30% آن از سوی جانب چین تامین شده است. از سال 2007 تا 2020 یعنی 13 سال همچنین روسیه با 1 میلیارد و 600 میلیون دلار، آمریکا 703 میلیون دلار، انگلیس 694 میلیون دلار و قزاقستان با 577 میلیون دلار پس از چین در جایگاه بعدی سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد تاجیکستان قرار گرفتند. گفته می شود چین در سال گذشته 2020 نیز 150 میلیون دلار در طرح‌های زیربنایی تاجیکستان سرمایه‌گذاری کرده است که برابر با 35% از کل سرمایه‌های خارجی جذب شده در این سال به اقتصاد تاجیکستان بوده است. چین بیشتر در بخش‌های راهسازی، معادن فلزات، انرژی، صنایع کیمیایی، بافندگی، کشاورزی و فراری محصولات در تاجیکستان سرمایه‌گذاری کرده است. شنوندگان گرامی همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. تعدادی از گروه های مقاومت فلسطینی با فرستادن نامه‌های جداگانه به حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی از موضع ایشان در روز جهانی قدس امسال تشکر کردند. 5 گروه مقاومت فلسطینی در این نامه‌ها ضمن تشکر و قدردانی دوباره از مواضع جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب اسلامی در حمایت از مقاومت مردم فلسطین و به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی بر ادامه راه مقاومت تا آزادی کامل بیت المقدس شریف تاکید کردند و بیانات رهبر معظم انقلاب در روز جهانی قدس امسال را نقشه راه آزادسازی فلسطین خواندند. جبهه مردمی آزادی بخش فلسطین، دفتری فرماندهی کل و دفتری سیاسی جنبش فتح انتفاضه، جبهه مبارزه مردمی فلسطین و ائتلاف نیروهای فلسطین در این نامه ها ضمن تاکید بر نقش جمهوری اسلامی ایران به عنوان محور اتحاد و مقاومت بین کشورهای اسلامی نام و یاد شهید حاج قاسم سلیمانی را در زنده نگه داشتن آرمان فلسطین گرامی داشتند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی زنده تلویزیونی در روز جمعه هفتم ماه می که در دو بخش فارسی و عربی و با مناسبت روز جهانی قدس اعلام شد با اشاره به رشد کمی و کیفی قدرت نیروهای مقاومت تغییر موازنه قوه‌ها در سرزمین‌های اشغالی را به نفع جهان اسلام دانستند. ایشان همچنین روند رژیم صهیونیست را رو به زوال و افول و نابودی دانسته و منطقی مبارزه با این رژیم غاصب را ادامه مقاومت تا انجام یک همه پرسی از همه فلسطینی های داخل و خارج فلسطین برای تعیین نظام سیاسی آینده این کشور اعلام کردند. در همین حال رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در نامه جدید برابر معظم انقلاب اسلامی جنایت های رژیم صهیونیستی علیه قدس منطقه شیخ جراح مسجد الاقصی و غزه را شرح داد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در نامه جدید خود برابر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد با توجه به شدت یافتن تجاوزات و جنایت رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه ملت و مقدسات فلسطین در تماس‌های گسترده با طرف‌های مختلف از آنها خواسته شده است مانع از پیشبرد جنایت و اهداف شومی صهیونیست شوند و هشدار داده شده است که این جنایت‌ها قطعاً از جانب ملت و مقاومت فلسطین به پاسخ نخواهد ماند. اسماعیل هنیه تاکید کرد اصرار سران جنایتکار رژیم صهیونیستی بر ادامه تجاوزات خود علیه ملت سرزمین و مقدسات فلسطین نیازمند پاسخ قاطع و مشروع از طرف مقاومت در نوار غزه بود. پیشتر رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در نامه خطاب برابر معظم انقلاب اسلامی گفته بود ما در جنبش حماس درباره تجاوزها و جنایت‌های دشمن صهیونیستی در ماه مبارک رمضان و اوضاع خطرناک حاکم بر بیت المقدس و مسجد الاقصی و پیامدهای خطرناک آن هشدار می‌دهیم و خواستار تحرک فوری و موضع قطعی در قبال این جنایت هستیم. کنفرانس بین المللی دفاع از سرزمین اشغال شده حق قانونی و مشروع فلسطینیان در مسکو پایتخت روسیه برگزار شد. در این کنفرانس قاسم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، سرگئی بابوری نماینده پیشین مجلس دوما، فوق دکتر حقوق بین المللی عبدالحفیظ نوفال سفیر فلسطین در روسیه و ریاض حداد سفیر سوریه در مسکو سخنرانی کردند و به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند. اکنون در این زمینه توجه شما را با گزارش سید علی دارابی همکارمان از مسکو جلب میکنیم.
در حالی که رژیم صهیونیستی با تشدید بمباران منازل مسکونی در نوار غزه به کشتار زنان و کودکان بیگناه فلسطینی ادامه میدهد، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی اقدامات جنایتکارانه صهیونیست ها را دفاع مشروع رژیم اسرائیل قلمداد می کنند. برای القای این نظریه مغایر با اصول و قواعد بین المللی نیز از سلطه و انحصار رسانه خود بهره می گیرند تا افکار عمومی جهانیان را قانع کنند که رژیم اسرائیل در حال دفاع است. اما اینجا و در این کنفرانس بین المللی با عنوان دفاع از سرزمین اشغال شده حق قانونی و مشروع فلسطینیان، عبدالحفیظ نوفال سفیر فلسطین، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران، ریاض حداد سفیر سوریه، نفی الله اشیروف رئیس بخش آسیایی اداره دینی مسلمانان روسیه و سرگئی بابورین نماینده پیشین مجلس دوما و فوق دکترای حقوق بین الملل به این شبه افکنی پاسخ دادند.
رژیم صهیونیستی تمام تلاشش این هست که بگه من یک دولت مستقرم و اینهایی که به من حمله میکنن تروریست ها هستند، در حالی که حق دفاع مشروع برای ملت ها هم وجود داره و رژیم صهیونیستی رژیمی است که یک سرزمینی رو اشغال کرده.
اسرائیل اکوپیروی چجوی تریتوریو.
بر اساس اصول اساسی و قطعی حقوق بین الملل رژیم صهیونیستی تحت هیچ شرایطی نمیتواند مدعی دفاع مشروع باشد، چرا که رژیمی غاصب و اشغالگر است.
کما اشارت اسرائیل خارج قانون دولی.
در حالی که آمریکا و برخی کشورهای اروپایی از دفاع مشروع رژیم اسرائیل دم میزنند، در هر ساعت ده ها فلسطینی بیگناه به دست صهیونیست های جنایتکار کشته می شوند.
لوضع حد لهذه الوحشیه و ان نبنی عالما یقوم علی حقوق الانسان و احترام القانون الدولی.
رژیمی که به هیچ یک از اصول و قواعد بین المللی پایبند نبوده و در هفت دهه اشغال با ارتکاب جنایات ضد انسانی به کوچکترین قوانین بین الملل اهمیت نداده است، حق ندارد از دفاع مشروع حرف بزند. ذات رژیم سفاک و بیریشه صهیونیستی با قصب و جنایت عجین شده.
نکته مهم و محوری در این نشست تخصصی تأکید بر حق فلسطینیان بر دفاع از سرزمین اشغال شدهشون بود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
محله شیخ جراح در بیت المقدس اشغالی شامگاه دوشنبه ساعت‌های پر تنیش را پشت سر گذاشت. اهالی این محله در مقابل حملات پلیس رژیم اشغالگری صهیونیستی که می‌خواست آنها را از خانه‌هایشان بیرون کنند مقاومت کردند. در این زمینه گزارش همکارم خالد صبرنا را بشنوید که در آن احمد ابو نصر عضو جنبش جهاد اسلامی و ابا عبدالله فعال مبارزه با اشغالگری صهیونیست‌ها اظهار نظر کردند.
ليلة ساخنة مرت على حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.
محله شیخ جراح در قدس اشغالی شب پرتنشی را پشت سر گذاشت. اهالی این محله در مقابل حملات رژیم صهیونیستی برای بیرون راندن خانواده‌ها از خانه‌هایشان مقاومت کردند. درگیری‌هایی نیز در منطقه رأس العمود در قدس اشغالی رخ داد. همزمان شماری از اعضای گروه‌های فلسطینی در خیابان‌های رام الله در کرانه باختری راهپیمایی مسلحانه برگزار کردند.
ملت فلسطین برای رویارویی با اشغالگران مصمم است و با تکیه بر خدا به جهاد با صهیونیست‌ها ادامه می‌دهد.
تظاهرات در اکثر شهرهای مناطق اشغالی 1948 و همچنین در شهرها و روستاهای کرانه باختری ادامه دارد. در این تظاهرات نظامیان رژیم صهیونیستی به جوانان فلسطینی گلوله و گاز اشک‌آور شلیک کردند که در نتیجه آن ده‌ها فلسطینی زخمی شدند. دو فلسطینی در کرانه باختری اقدام به اجرای عملیات زیر گرفتن نظامیان رژیم صهیونیستی با خودرو کردند که در نتیجه آن یکی از آنها در نابلس به شهادت رسید. یک جوان فلسطینی دیگر نیز در جنوب کرانه باختری هنگام درگیری با نظامیان صهیونیست به شهادت رسید و چهار فلسطینی دیگر هم به ضرب گلوله شهرک نشینان صهیونیست نزدیک رام الله زخمی شدند.
شبنا فلسطینی
قیام مردم قدس فلسطینیان را متحد کرد. این قیام راه را برای آزادی فلسطین هموار خواهد کرد. به زودی شاهد پایان اشغالگری خواهیم بود.
رغم ان الفلسطيني يقاوم آلت الحرب
هرچند فلسطینی ها با سنگ با رژیم صهیونیستی مقابله می کنند، اما این سنگ از قدرت زمین، تاریخ و هویت برخوردار است و همین امر باعث وحشت صهیونیست ها شده. فلسطینی ها هیچگاه تسلیم نخواهند شد.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
در پی اعتراض شدید رئیس جمهوری ترکیه به اقدام اوستریا که پرچم اسرائیل را بر فراز بناهای دولتی این کشور برافراشته بود، وزارت کارهای خارجه اوستریا سفیر ترکیه را احضار کرد. الکساندر شلنبرگ وزیر خارجه اوستریا همچنین در بیانیه مدعی شده است که حماس به ایده‌های و یک سازمان تروریستی است و وینا در مقابل ترور از اسرائیل حمایت میکند. شلنبرگ سیاستمداران ترک را به برداشت وحشتناک از قوانین و ریختن بنزین بر آتش متهم کرده و از آنکارا خواسته است که در کاستن مناقشه و درگیری در غزه مشارکت جوید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در واکنش به پرافراشته شدن پرچم رژیم اسرائیل بر بناهای دولتی در اوستریا گفته بود بر دولتی اوستریا که پرچم اسرائیل را در بناهای صدر اعظم بالا کرده است لعنت می‌فرستم. برافراشتن پرچم یک کشور تروریستی به معنی شریک شدن در ترور است. اوستریا در تلاش است مسلمانان را مجبور به پرداختن هزینه نسل‌کشی یهودیان توسط این کشور کند. بر اثر حملات نو روز اخیر رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها تا کنون 220 فلسطینی از جمله 61 کودک شهید و 1225 نفر دیگر زخمی شدند. اما در حالی که جهان و از جمله شهروندان آلمان جنایت های رژیم صهیونیستی را محکوم میکنند، مقامات رسمی آلمان در واکنش های یکسان و کاملا جانبدارانه از جنایت صهیونیستی علیه مردم فلسطین حمایت کردند. تا جایی که حتی استفان زایبرت سخنگوی دولت آلمان تخریب بنای رسانه‌ها در غزه توسط اسرائیل را اقدام معتدل و متناسب توصیف کرده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان امیر شجاعی از برلین جلب می‌کنیم.
حامیان مردم فلسطین روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه در شهرهای مختلف آلمان تظاهرات ضد صهیونیستی برگزار کردند.
با
اسرائیل به فلسطینی ها حمله کرده، وارد مسجد الاقصا شده، جنگنده ها بمباران می کنند، کودک می کشند. واقعا این فاجعه است.
تظاهراتی که در برخی شهرها به درگیری و خشونت انجامید و این تصویر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. تصویری که گفته می شود جوان فلسطینی در یکی از راهپیمایی‌های برلین جان خود را از دست داده. هرچند هنوز هیچ منبع رسمی در آلمان مرگ این معترض را تایید نکرده، اما در برخی شبکه‌های اجتماعی از او به عنوان اولین شهید فلسطینی در برلین یاد می‌کنند. در سوی دیگر مواضع دولت آلمان در قبال جنگ غزه است و سخنگوی دولت که حتی از حمله به ساختمان رسانه‌ها در غزه حمایت می‌کند.
Da ist es ganz klar, die journalistische Arbeit auch vor Ort, auch in einem
خیلی روشنه که فعالیت خبرنگاری در اونجا و میدان بحران اهمیت داره. اما این رو هم میدونیم که حماس در مناطق پرجمعیت فعاله و با این کار غیر نظامیان رو به گروگان خود درآورده. ما از حق دفاع اسرائیل از خود حمایت میکنیم.
حالا وزیر امور خارجه آلمان طرحی سه مرحله ای را پیشنهاد کرده، یعنی توقف حملات، پایان خشونت و گفتگوهای اعتمادساز بین دو طرف.
هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در این حال از حملات اسرائیل علیه مردم غزه به عنوان حق دفاع از خود و از واکنش مردم فلسطین به عنوان تروریسم موشکی یاد کرده. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
اوضاع این روزهای فلسطین در سازمان ملل متحد به گفته مقام‌های سازمان ملل متحد هیچ کجای غزه برای کودکان امن است. قرار است روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل نشستی فوق‌العاده با موضوع فلسطین برگزار شود که وزیران خارجه کشورها می‌توانند به صورت حضوری یا مجازی در آن شرکت کنند. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکارم کامران نجف‌زاده از نیویورک.
در سازمان ملل سخنگوی یونیسف میگوید هیچ جای غزه برای کودکان امن نیست.
Children are children and they need to be protected at all times.
رئیس سازمان بهداشت جهانی از تخریب زیرساخت‌های بهداشتی و اوضاع خطرناک کادر درمان میگوید. و سخنگوی دبیرکل سازمان ملل استفان دوژاریک حمله به رسانه‌ها در غزه را نقض قوانین بین‌المللی می‌خواند. همزمان واشنگتن پست نوشته دولت بایدن قرارداد فروش 735 میلیون دلار تسلیحات جدید به اسرائیل را تصویب کرده. این خبر به اعتراضات جان تازه‌ای داده.
در خیابان‌های نیویورک هم مثل سایر نقاط امریکا